بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الهدى قدس الله سره، عنوان می فرماید اونجایی را که مکلف علم تفصیلی ندارد بر جنابت، بر جنابت خود، بلکه علم اجمالی دارد بر جنابت نفسی یا صاحبه، مثل اینکه اتفاق می افتد شاید غیر قلیل هم بوده باشد، اون کسانی که در فرض کنید در یه حجره زندگی می کنند یا در یه جایی زندگی می کنند، دانشجو هستند، صوبی هست که هم او می پوشد هم این می پوشد و در او منی پیدا کردند که علم دارند بر این که یکی از اینها جنوب شده است بل احتلام، ولیکن تعیینشون را نمی دانند، یادشون نمیاد یه چی به خصوصه علم اجمالی بر این که یا من جنب هستم یا صاحبم، این علم اجمالی هست. و صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف می فرماید این علم اجمالی به مجرده موجب تنزیز نمی شود و هر کدام از اینها می توانند اکتفا بکنند در صلواتشون به لزوم، اگر محدث و حدث اصغر هستند می توانند اکتفا به لزوم بکنند، حیثون که هر کدام استصحاب عدم خروج المنی و استصحاب عدم جنابتی را دارد و معارضه هم در بین نیست و این علم اجمالی منجز نیست فی نفسهی، برای اینکه در شرایط تنزیز علم اجمالی این است که علم اجمالی به موضوع اون وقتی منجز می شود که اون موضوع در هر کدام طرف بوده باشد برای این شخص تکلیف داشته باشد، مثل اینکه قطره از بول دوتا آب گلیل بود افتاد، نمیدونیم اون شرقی افتاد یا اینا غربی افتاد، اینجا نجس اگر به اینا شرقی بیفتد باز من تکلیف دارم که نمیتوانم با او وضو بگیرم و او را بخورم، اگر به غربی افتاده باشد باز من تکلیف دارم نمی توانم او را بخورم و نمی توانم با او وضو بگیرم. و اما در جایی که اون موضوع در بعض اطرافش اثری بر من نداشته باشد، اون علم اجمالی منجز نیست، مثل این که علم پیدا کردم به وقوع قطره از نجس یا در این اناء قلیل یا در اون حوض کبیر که پر از آب است اثری ندارد، حیثون که اگر به اینای قلیل بیفتد بر من اثر تکلیف دارد و اینای بون او حوض کبیر بیفتد چه اثری دارد. بدون جهت در این موارد اصل اصالت طهاره و استصحاب عدم وقوع البول در این اینای قلیل جاری می شود الا معارضین، استصحاب عدم وقوعش کسی در این استصحاب مناقشه کند که جای مناقشه نیست، فرض میکنی اگر مناقشه بکند مجرای قاعده طهارت است. در ما نحنفی هم اگر اون خروج منی از این شخص بوده باشد برای او تکلیف می آورد که باید غسل کند بر صلواتش و نمیتواند با این حال داخل در مسجد بشود و مکس در مساجد کند، و اما اگر رفیقش جنب بوده باشد به این تکلیفی نیست، او می داند و خدای خودش. به دون جهت در ما نحنفی استصحاب عدم الجنابه، عدم خروج المنی از این جاریست، به هیچ محصوری هم ندارد، کمان که اون یکی هم همین زور است، اون هم اشتفا می تواند به وضو بکند، استصحاب عدم خروج المنی از او جاری است بلا معارضین. این علم اجمالی به این نه موجب تنزیز نمی شود. سرش این از چه در جنابت در وعز اطراف بر این تکلیفی ندارد. و اما اگر فرض بشود زایی که جنابت آن شخص به این شخص هم تکلیف دارد، خودش جنوب بشود یه تکلیفی دارد، اون رفیقش جنوب بشود تکلیف آخری دارد، که از این تعبیر میکنم در لسان فقها که محل جنابت اون رفیق و جنابت شخص آخر اون هم محل ابتلای این شخص است. اگر این زور بوده باشد ولی علم اجمالی منجز می شود. این از اون مواردی که محل ابتلا می شود، این مثال را ذکر کردند، ذکر فرمودند، بله، که در تنقیح رضوان الله علیه از ایشان نقل شده است که ایشان اینجور مثال زدند که اگر اون رفیقش شخصی است که ممن بله یمچنه استیجاره عادتا لکنسل مسجده و نحوه، اون شخص دیگر که میداند یا این جنوب است یا او، اون شخص دیگر زوریست که عادتا میشود او را استیجار شد برای اینکه کنس مسجد بکند. فرموده است در این صورت این علم اجمالی به جنابت خودش و به جنابت اون صاحبش که میشود عادتا او را اجارهی بر کنس مسجد کرد، این علم اجمالی منجز میشود. چرا؟ چون که من علم اجمالی دارم یا برای صلوات خودم وضو واجب است، بر صلوات خودم واجب است که باید یعنی غسل واجب است باید غسل کنم، یا حرام است اون رفیقم را اون صاحب را استیجار کنم لکنسل مسجد مادامی که غسل نکرده است. ولو من غسلم بکنم ها، علم اجمالی این است که باید بر صلوات خودم یا غسل کنم یا حرام است او را استیجار کردن قبل اغتساله بل لکنسل مسجد، ولو خودم هم غسل کرده باشم باز می دانم که یا بر من غسل واجب است یا استیجار او حرام است، ولو اینکه بعد از غسل خودم باشد باز استیجار حرام است. این علم اجمالی منجز می شود. چرا استیجار حرام است؟ کما تقدمه در بحث اون چیزی که از احکام متنجز ذکر کردیم، اموری را که شارع حرام کرده است ارتکابش را بر شخص فهمیده می شود از خطابات آنها، فرقی نمی کند انسان آنها را بلیم باشده محرمه را موجود کند یا دیگری را وادار کند چون ها را موجود کند. چه زوری که انسان نمی شود فرض کنید خودش فرض کنید شراب را بخورد و نمی تواند مای نجس را بخورد، به دیگری هم نمی تواند مای نجس را به درکی بیاین را بخور، تشنه از آب می خواد آب نجس را برداد، می جه او که جاهل است نمی تواند نجازت این را بر او عیب نداره، من میدانم نجاستش را، گفتیم جایز نیست تقدیم تعامل متنجس الی الغیر، جایز نیست. چرا؟ چون که خود این تقدیم بله خوراندن است. اونی که از ادله فهمیده می شود که خوردن نجس حرام است، از او هم فهمیده می شود انسان خودش بخورد یا به دیگری که مثل او تکلیف واقعی دارد به او بخوراند، نه مثل بچه و مجنون او را نمیجه، او فهمیده نمیشود. فرقی نمی کند جنوب داخل مسجد نشو، عرفاً فهمیده میشود که غیر چی جنوب است او را هم نمیتونی داخل کنی، چون مثلا یه شخصی چی جنوب است خودش داخل نمیشود، او را مثلا گرفت دستش را هل داد به مسجد که داخل به مسجد بشود، این را هم نمیتوانی، حرام است. کما اینکه دخول برای شخص جنوب حرام است، ادخال هم حرام است. بما انه استیزار جنوب حرام است، حرمت حرمت تشریفی است، یعنی داخل تسبیب لا دخول الجنوب الى المسجد است، جنوب را داخل کردن است. خب من میدانم بر این چه یا بر صلواتم باید غسل کنم و حرام از خودم داخل مسجد بشوم، یا حرام از دیگری را حل به مسجد بلی عزیری کنم چه مسجد را چنس کن، این حرام است. علم اجمالی منجز می شود، ولو یه طرفش دو تا حکم است، یه طرفش یه حکم بیشتر نیست، فرقی نمی کند. بدون جهت در مواردی که هست، در این مواردی که هست، علم اجمالی منجز می شود. اینجور فرمودن به نظر قاصر ما در این مثال بله نکته هست، و آن این است که این مثال علا اطلاقه، یعنی علا اطلاق مطلقا صحیح نیست این مثال، ول وجه فی ذلک، حرمت الاستیزار باید از باب تسبیب بشود شماز شرنا. حرمت یه بطلان الاستیزار است، اون حکم وضعی خواهیم آمد، او فعلا علم اجمالی ندارد، چون که حکم وضعی بعد از حصول عقد مترتب می شود. فرق ما بین حرمت تکلیفی معامله و حرمت وضعی این است، اون وقتی که معامله هنوز انشاء نشده، موجود نشده است، ایجادش حرام است تکلیفه، مثل بیع الخمر که ایجادش حرام است. علاوه بر این که ایجاد بکنی بعد از ایجاد فاسد است، خود ایجادش حرام است. لعن رسول الله صلی الله علیه و آله بایعها و مشتریها، خود انشاءش حرام است. بخلاف این جنسان فرض بفرمایید چیزی را بفروشد، فرض کنید چون مثلا مالیت نداره، یا فرض بکنید ملک الغیر است، این در یدش نیست ملک الغیر، قبضم نمیده، میگوید برای این فرض بفرمایید اون خونه فلانی را به تو فروختم به فلان مبلغ فضولتن دیگر، این بی فاسد است، یعنی اجر حاصل بشود امضا ندارد، چون که مالک این را انشاء نکرده. این بیع فضولی که نهی در او هست، حرمت هست، حرمت وضعی است، تکلیفی نیست. یعنی وقتی که معامله موجود شد، شارع امضا نمی کند، کما اینکه صحت المعامله حکم وضعی است. ممکن است انشاء معامله حرام بشود، ولیکن اگر انشاء شد صحیح بشود، مثل بیع وقت الندا که انشاء معامله بما انه تفویت صلات الجمعه حرام است، ولیکن اگر از این تفویت را کرد، موجود شرط بیع را، بیعش صحیح است. بدون جهت از چی میگویند نهی در معامله، یعنی نهی تکلیفی، مستلزم فساد معامله نیست، چون که نهی میگه ایجاد بکن. خب حکم از صحت معناش این است که الان چی ایجاد کردی صحیح است، نمی بایست ایجاد می کردی، مستحق گاب شدی به ایجاد کردن، ولیکن الان چی موجود کردی عیب ندارد، صحیح است، منافاتی با هم ندارد. بدون جهت اون بطلان استیزار جنوب کنسل مسجد حکم وضعی است، او بعد از استیزار می شود. کلام قبل الاستیزار است که علم به تکلیف داشته باشد. علم به تکلیف دارد برای اینکه یا خودش باید غسل کند، یا مثلا فرض کنید حرام است به مسجد خودش داخل بشود، یا دیگری را رفیقش را داخل کند، چه استیزار به ما و تسبیبون حرام است. وقتی چه این زور شد، استیزار تسبیب نیست. چرا؟ چون که چیزی که جنوب از 100% زایش شبهی نیست، من او را عزیز کردم که مسجد را استیزار بکن، مجرد استیزار خلاف شرع نیست، چون اگر او را عزیز کردم اونم عزیز شد. مجرد حرامی نکردم، ممکن است بعد از استیصال بگویم که برای ذمه کردم، تو را نمیخواهم اتیان بکنی، ابرا بکند. مطالبه عمل به اجاره، مطالبه عمل به اجاره اون تسبیب است که طلب میکند که یالله داخل بشو چنز کن، اون مطالبه تسبیب است. و در استیجار وقتی که استیجار واقع شد، مطالبه بر شخص مستاجر واجب نیست که مطالبه کنه که عمل بکن، نه، میبخشد عمل را به او، این عیبی ندارد، اون ذمهش بری میشود، اجرتش را هم میگیرد اگر اجاره صحیح بشود و عمل بکند، عمل بکند یا نکند اجرتش را میگیرد اگر اجاره صحیح بشود. و اگر اجاره باطل بشود که الحمدلله رب العالمین، هیچ مستحق چیزی نمیشه چون که عمل نکرده. اگر گفتیم هم مستحق میشود اگر عمل فی نفسه اجرت داشته باشد، باز منافات ندارد با این عمل. بدون جهت در ما نحن فیه هست، عمل اگر بل عمل محللی بوده باشد، ابرا کرده باشد، مستحق اجرت میشود، اجرت المسمى، چون او عمل کرده است به اجاره، من خودم ابرا کردم. و اما عملی باشد محرم و عمل نکرده، مستحق اجرت نیست. غرض کلام ما این است که مجرد استیجار تسبیب نیست، تسبیب به مطالبه می شود، مطالبه هم بعد الاستیجار می شود، قبل از استیجار علم تکلیفی نیست ولو اجماله. احتمال می دهد بر خودش توجه کردید غسل کردن واجب باشد، دخول در مسجد بر خودش حرام بوده باشد، اما تکلیف دیگری را احساس علمی ندارد، یا این یا اون تکلیف دیگری ندارد. ما دامیش استیجار واقع نشده است، توجه کردید که مورد مطالبه است، نه علم اجمالی به تکلیف نمی شود. بدون جهت علم اجمالی بر این جای این استیجار حرام است، کجا استیجار حرام می شود؟ استیجار که خودش تسبیب نیست، تسبیب مطالبه بعد از استیجار است، چون از استیجار واقع نشده است. بله، اگر عرض می کنم اگر معامله صحیح بشود از طرف شارع حق دارم، و اگر معامله صحیح نشود نه، حق ندارم. بدون جهت در ما نحن فیه مطالبه هم جواز المطالبه است، نه وجوب المطالبه. مطالبه من توجه کردید جایز است در موارد اجاره، نه واجب است. بدون جهت در ما نحن فیه مطالبه بما انه تسبیب للحرام حرام می شود، چون که تسبیب است لدخول الجنوب. بدون جهت تا مادامش استیجار واقع نشده است، مطالبه حکمی ندارد، موضوع ندارد. و استیجار هم خودش تسبیب نیست. بدون جهت در ما نحن فیه علم اجمالی بر این که یا بر من این تکلیف است یا استیجار حرام است، چه استیجار حرام است؟ استیجار حرمت تکلیفی ندارد، مثل بیع الخمر باید به عنوان تسبیب للحرام حرام بشود، و استیجار خودش به نفسی تسبیب للحرام نیست. بله، اگر اون شخص صاحب کسی باشد که استیجار نمیخواهد، چون که اشخاص دو جور هستند، یه وقت این است که تا اجاره تمام نشود و معامله قطعی نشود حاضر به عمل نمیشود، میگم معامله را طی کن بیام عمل کنم، اونجا میگیم تسبیب نیست. و اما یه اشخاصی از چی، نه، اگر اجاره هم نباشد به جین را بردار میبره، من دام طالبه اجرت میکنه. اگر اینجور بوده باشد، علم اجمالی هست که یا غسل بر صلوات خودم واجب است، یا دخول بر او مساجد بر من حرام است، یا امر به این که داخل بشه او به مسجد، چنس یا غیر چنس، معل اجزه یا بلا اجزه، فرقی نمی کند. کسی است که امتثال امر می کند، من می دانم که یا امر کردنم به این که داخل بشه او به مسجد این حرام است، یا اقتصال حرمت فعلی است، دیگر مثل اون حرمت مطالبه نیست که موقوف است به تحقق استیجار، این حرمت الامر فعلی است. چون که شخص چسیست که یه عمل بلاغستی دارین و بالامر عمل می کنن بدون جهت امر من تسبیب می شود. بل اگر مراد این موده باشد در مواردی چلی مجمالی پیدا بشود به جنابت خودش یا به جنابت دیگری چی یعمل بالامر ولو استیزاری در بین نبوده باشد مجزانن او به غیر مجزانین عمل چنس بوده باشد یا غیر چنس بوده باشد چه موقوف بر مکس در مساجد است و بر جنوب مکس در مساجد حرام است. اگر این زور بوده باشد ولی در مانهنوی همین زور است علمی اجمالی منجز می شود. هازا کله نسبت به این مسئله. ربما از این علم اجمالی به جنابت یه علم تفصیلی به تکلیف تولید می شود و ربما علم اجمالی به تکلیفی تولید می شود که یه مثالش را گفتیم مثل اون قضیه اون قضیه یه عمل و بالامر. ربما علم تفصیلی به تکلیف موجود می شود بله یا به خود تکلیف یا به موضوع تکلیف و ربما علم اجمالی پیدا می شود به موضوع تکلیف یا به خود تکلیف. مثل چه؟ بله صاحب العر و قدس الله نفسه الشریف اون موردی که از این علم اجمالی علم به تکلیف علم تفصیلی به تکلیف متولد بشود یا به موضوع تکلیف او را مترجز می شود اون مسئله را. و اون مسئله در جاییست که این دو شخصی چه هست این دو شخصی چه سو در سو به مشترک منی پیدا کرده اند اقتداء یکی با اون دیگری چه هست میخواد یکی به دیگری اقتداء کند چون چه هر اون دیگری رفیقش عادل است که نماز جماعت میخوانند الاسلام و ما فوقه ما جماعت. ایشان میفرماید ولو بر اینها غسل نواجب نیست ولکن اگر بخواهد یکی به دیگری اقتداء کند جایز نیست اون صلات محکوم به بطلان است. لا یجوز چون که علم تفصیلی هست به بطلان اون صلات اون صلاتی که معموم میخواند چون که یا خودش جنب است و جنب بدون غسل صلاتش باطل است یا صلات امامش باطل است چون که بدون غسل نماز میخواند وضو گرفته آمده چون که رفیقش میداند دیگر یا صلات او باطل است و کسی که امام الجماعی که درست توجه کنید چه میگویم بحث مفیدیست اون امام الجماعتی که صلاتی که میخواند اون صلات فی علم الله باطل بشود به حیث اینکه اگر خودش خود اون امام الجماعه بعد از صلات فهمید که صلاتش فی علم الله این زور است ناقص است باید قضا کند او باطله با اون صلات نمیتواند مأموم اقتدا کند. ادله اقتدا توجه کردید ادله اقتدا ظاهرشان این است اونی که صلات واقعی است از شخص آخر عن الامام صلات واقعی به این معنا که اگر خودش ملتفت به صلاتش بشود بعد از صلات و کشف حال بشود قضا لازم نیست صلات در حق او صحیح است ولی اون صلات در حق معموم صحیح نباشد توجه کردید ولیکن در حق امام اون صحیح واقعی است به حیث اینکه اگر نقصی که در او هست ملتفت به او بشود نه آدم نمیخواد صلاتش صحیح است. مثل در این موارد اقتداء عیبی ندارد صلات به صلات واقعی امام اقتداء کرده است و اما در مواردی که امام بفهمد خلل و نقص را باید صلاتش را عاده کند معموم این خلل را در اول صلات از امام بداند اون وقتی که قبل الاقتداء میداند معموم که امام این صلاتش این خلل را دارد نمیتوند اقتداء کند چون که ادله مشروعیت ادله مشروعیت اقتدا ظاهرشان اقتدا به صلات واقعی امام است. چون جرفا زور در آن در واقع و صحیح تام، یعنی تام در حق و مسلی، اون امامی که صلات تام در حقش میخواند به حسب الواقع، به او میشود اقتدا کرد. بدون زهد معموم از اول، معموم از اول بداند که صلات الامام این زور نیست، نمیتواند توجه کردید به او اقتدا کند. بدون زهد معموم میداند که امامش جنوب است، توجه کردید. شب خودش دید که مثلا فرض کنید محتلم شد، توجه کردید. اون رختابش را که جمع میکردید برای این که معنی هنوز هست، ولیکن خودش نفهمیده رفته وضو گرفته، آمده مسجد نماز میخواند امام الزم، نمیدونست وظیفه ظاهریش هم همین. این خادمه که میداند حالا آرا نمیتوند اتدا کند به این نمازش، ولو زاهد ده رست و نا نمیشه به او اتدا کرد، چون میداند صلاتش باطل است. اون وقتی که معموم از اول بداند که صلات الامام بطلان باطل واقعی است در حقش، به او نمیتواند اقتدا کند. و اما در حق او باطل واقعی نیست، صحیح واقعی است. در حق معموم باطل واقعی است، توجه کردید. اون عیبی ندارد، اون عیبی ندارد اقتدا کردن او. مثلا فرض کنید معموم اقتدا، درست توجه کنید، مسائل محل ابتلاست، معموم اقتدا کرده است به امام و چیزی که از امام مشغول است به قرائت، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الحمد را نخوان، توجه کردی، میخواد بره کو بره، بر من معموم واجب است، جایز است، اقتدا کرده بود به او تنبیه کند یا نه لزومی نداره. چرا صلات او صلات واقعی است، چون که ترچه همد الامدن نشده است، چون که انامدن نشده صلاتش صحیح واقعی است و در صحیح واقعی اقتدا جایز است. یا فرض بفرمایید چی؟ اون مجتهدی است، توجه کردید، اون مجتهدی است، توجه کردید، صلاتی را میخواند، میدانم درست توجه کنید، نه مسائل محل ابتلاست. من مجتهدی است که میگوید در صلات غیر از قرائت حمد واجب نیست، سوره واجب نیست. مقلد مجتهدی است معموم که میگوید سوره واجب است، بدون سوره صلات سوره جزء است. این مقلد با اون امام میتوند اقتدا کند. چرا؟ چون اون امام بعد از صلات هم اجتهادش عوض بشود، مجتهد است اگر عوض بشه و سوره را جزء بداند، اون صلوات مجزی است. چرا؟ چون که سوره ها را که ترک کرده است، ان عذرین ترک کرده است، استاد سابقی و حدیث لا تعاد می جیرد. بدون جهت این صلاتش صلات صحیح واقعی است، این می تواند به او اقتدا کند. آقا ثابت کن هنوز من آقای من عرض میکنم هنوز نیامدم به مسئله، هنوز من نتیجه نگرفتم، کبریات را میگویم که داشته باشید تا تطبیق بشود. اون وقتی که معموم بداند صلات امام باطل واقعی است، به نحوی چجر ملتفت بشود خود امام بعد از صلات باید قضا کند، معموم نمیتواند اقتدا کند. یعنی معموم اگر در این صلاتی که نمیدونست ولیکن صلات امام واقعا باطل بود، به حیث اون که خودش بفهمد باید عاده کند، ولیکن معموم نمیدونست این را از اول، اونجایی که از اول میدونست نمیتوند اقتدا کند. و اما اون وقتی که نمیدونست، خب به اصالت صحه میگه انشاءالله صلات امام صحیح است، اقتدا کرد. و بعد از اینکه تمام شد مطلب، خود امام گفت ایها الناس، من جنوب بودم، یادم رفته بود، غسل نکرده بودم، آمدم نماز را جنوبا خواندم، شما خودتون میدانید من نماز را باید غسل کنم عاده کنم. بر معمومین عاده لازم نیست، معمومین صلاتشون صحیح است. چرا؟ چون که معموم ولو جماعت باطل است، اقتدا در صلات صحیح نکرده است، ولیکن صلات معموم از صلات منفرد یک قرائت را ناقص است، یک قرائت را کم دارد. صلات فرادا هم با صلات جماعت متباینه نیستند. صلات جماعت همان فراداست که قرائتش ساقط است و احکام خاصه ای دارد، و این شخص صلات جماعتش باطل است ولیکن صلات فراداش صحیح است. سرا چون که حمد سوره را که نخوانده خیال میکرد عذری داشت، خیال میکرد چون صلات امام صلاتش صلات واقعی است و حجت داشت از حالت صحه، این عذر است. طریق به صحت امام در حال صلات واقعا عذری بر معموم میشود. وقتی که عذری بر معموم شد عادی صلاتش لازم نیست، و اما اگر در صلاتش غیر از ترک قرائت چیزی را موجود بکند چه عمد و جهل، عمد و سهو، فرقی نمی کند، او صلات به واسطه او باطل میشه اگر فرادا بشود. مثل تعدد رکوع، در این نمازی که بین آقا اقتدا کرده بود در گرچه دو رکوع کرد، چون که پاشو دید امام در هنوز در رکوع برگشت. بعد از نماز هم اون امام الجماعه گفت ایها الناس من جنب بودم نماز را این زور خواندم. اون معموم های دیگر عاده لازم نیست، اینی که دو رکوع کرده باید عاده کند. چرا؟ چون که این صلات فراداش هم باطله، چون که دو تا رکوع در صلات فرادا ولو سهوا واقع بشه بعد نمازش باطله. این مسئله این است که اقتدا به کسی که از اول معموم میداند صلات واقعی است نمیتواند، و اگر نمیداند اصالت صحه دارد، وقتی که اصالت صحه دارد بعد شش بشود اون احکامش مختلف است. اگر بطلان واقعی صلات الامام موجب بطلان صلات معموم نمیشود، در صورتی که معموم شرایط صلات فرادا را داشته باشد. توجه کردی؟ وقتی که این قاعده دست شما آمد میدانید که کسی که میداند یا خودش جنوب است یا رفیقش جنوب است نمیتوند به او اقتدا کنه. چرا؟ چون اگر خودش جنوب باشد که صلاتش باطل است، اگر امامش جنوب باشد که صلات او باطل واقعی است نمیداند، حمد سوره باید خودش بخواند نمیتوند به او اقتدا کنه. پس این به او اقتدا بکند حمد سوره را نخواند قطعا این صلاتش باطل است، یا جنوب است یا عمد سوره را ترک کرده است بلا حجته و بلا عذری. بدون جهت از که واجده علمانی درست توجه کنید، یکی به دیگری نمیتواند اقتدا کند. در عروه میفرماید بر این که مگر اینها سه تا شدن. ببینید چه میفرماید در فرمایش، ببینید که با این میزانی که خدمت شما عرض کردم میسازد این فرمایش ایشان یا نه. اگر سه نفر بودند، سه رفیق بودند، در صوب مشترک منی را پیدا کردند، ایشان میفرماید در صورتی که جنابت دایر ما بین ثلاثه شد، یک اون یکی یا دوتا میتواند به ثالث اقتدا کند. اون یکی از این سه نفر یا دوتاشون به ثالث میتواند اقتدا کند. چرا؟ سنجی نظر مبارکش چند نه همین زور است که در مانحنفی علم تفصیلی نیست، چون هر کدام از این دو نفر که اقتدا کردن علم تفصیلی ندارن که یا نماز من باطل است یا نماز امام من باطل است. نه احتمال میدهد که نماز خودش هم صحیح باشد، نماز امام هم صحیح باشد، اون یکی باطل باشد که با پهلوش وایستاده. نظر صاحب لوه این است، ولیکن این درست نیست. ولو از این اقتدا علم اجمالی علم تفصیلی متولد نمی شود، بلکه این علم اجمالی داره. این شخصی که میخواد اقتدا به این امام بکند چه رفیقش هم باش وایستاده، علم دارد یا نماز خودش باطل است که جنوب است، یا نماز امام و توجه کردید، یا نماز یکی از امام و معموم باطل است. علم اجمالی دارد بلی نماز یکی از امام و معموم باطل است، این علم اجمالی را دارد، یا رفیقش باطل است یا امام. ثم اگر این رفیقش که با او استاده شرایط امام الجماعه را ندارد. یه آدم حقبازی است، فاسق است، توجه کردید؟ به او نمیشه اقتدا کرد. اگر این زور بوده باشد با اون امام اقتدا کردن عیبی ندارد. من میتوانم اقتدا بکنم. چرا؟ چون که علم اجمالی من این است که یا خودم زنه بستم یا یکی از این دوتا توجه کردید زنه بست که نمیشه به اینها اقتدا کرد. وقتی که یکی معلوم الفسق بود، نه احتمال میدم جنوب همون معلوم الفسق است که یقینا نمیشه به اقتدا کرد، مثل اون قطره بولی که به دریا افتاد، یقینا اثری ندارد. اگر جنوب این رفیقم بوده باشد اثری ندارد. بدون جهت نه جنابت خودم را میدانم نه جنابت امام را، میتوانم به سالس اقتدا کنم. و اما اگر هر دو عادل بودند، هم اون امامی که از توجه کردید اون عادل سالس، همین رفیق چی ساده نماز شبخان متدین، بله عادل واقعی است. خب علم اجمالی دارم که یا خودم نمازم باطل است و باید غسل کنم، یا به یکی از این دوتا، هم به این هم به این اجر امامت کنند، هم به اون دیگر اقتدا جایز نیست. یعنی نماز بخواند به نمازی نمیشه اقتدا کرد. نه شب میاد، شب در یه جا هستیم، شب در یه جا هستیم، نماز عصر در نماز عصر میگم که نماز چی؟ آقای من یه خورده گوش کنید، نماز عصر، نماز عصر پشت سر این است. علم اگر نماز عصر را به این اقتدا بکنم باطل است، یا نماز خودم یا نماز او. آقا این نسبت به یه نماز از سیواز الاقتدا که در یه نماز نیست فرق. من میدانم اقتدا کردن یا به این جایز نیست یا به او، این علم اجمالی دارم. یا نماز خودم که به اینها اقتدا میکنم باطل است، یا لجنابت نفس، یا اقتدایی به اینها ولو در نماز بعدی، به این اقتدا کردن مجزی نیست. بدون جهت در ما نهنفی هیچ هست، این کلام صاحب الروه در صورتی صحیح است که یجوز لواحدین اول اسرین الاقتدال سالسین، در صورتی که سالس فقط شرایط امام الجماعه را داشته باشد، عدالت فقط در اون سالس بشود، در این صورت بله هر دوتا میتوانند اقتدا به او بکنند، یا یکی میتواند به او اقتدا کند. چون که نه علمی تفصیلی دارد به بطلان صلات خودش، شاید نه خودش جنوب باشد، نه امام این رفیقش باشد، نه هم علمی اجمالی به تکلیف دارد که اگر این رفیق فاسق است آخه، اگر این جنوب این باشد چه تکلیفی دارد. عدم جواز اقتدا از اول بود که نمیشه به اون اقتدا کرد، یقینا تفصیلن مثل اون آب قطره بولی که به دریا افتاد. کلام صاحب و این نمایسه اونجایی که سالس فقط شرایط دارا داشت نباشد، اونجا یجوز للواحد والاثنین. و الا اگر همه شرایط اقتدارا داشته باشند صاحبشان، این علم اجمالی منجز می شود. اتفاقا نظیر این مسئله را خودش در این مسئله ذکر می کند، می گوید بر این که انسان خودش جنوب نیست، ولیکن دو نفر یا سه نفری هست که هر ستا امام الجماعه می شوند، امام الجماعه هستند. می داند یکی از این دو نفری که امام الجماعه می شوند و نماز جماعت می خوانند، یعنی می شه به اونا اقتدا کرد، یکی از اینها جنوب است، غسل نکردند، نمیدونن خودشو، اعتقاد یه هر کدام اعتقادش این است چون رفیقش زنه بس من نیستم، یا هر کدام ایز نمیدانن جنابتشون را، خیال میکنن زنوب نیستن، ولیکن معموم میداند یکی از این دوتا زنوب است. فرموده این معموم نمیتواند به اینا اقتدا کنه، در صورتی که این دو نفر هر دو محل ابتلاعشون باشد، یعنی هر دو عدول باشند که میتواند به اونا اقتدا کنند. میگه نمیتواند اقتدا کنند. خب سین چرا؟ این به جهت این که علم اجمالی دارد، یا اقتدا به او جایز نیست یا اقتدا به صلات واقعی نیست. خب وقتی که این زور شد در این مسئله متقدم هم این زور می شود. اگر امام الجماع و صاحبش هر دو عادل شد، علم اجمالی دارد، یا به این نمی شه داشت یا به این. این یه طرف علم اجمالی، یه طرف علم اجمالی این است یا صلات خودم باطل است، چون جزل جنوب هستم. بدان جهت در ما نهنفی در اون فرمایشور و خلل هست و خللش این است چون سالس باید تقیید بشود. بما اذا لم یکن در اون صاحب دیجرش در اون دیجری شرایط امام الجماعه. اینها کله مبتنی بر این بود که به صلات واقعی صحیح واقعی دا لازم است. و اما صاحب الجواهر قدس الله سره اصل این حرف را منکر شده است و فرموده است که بله لزومی ندارد در جواز الاقتداء که اقتداء معموم صحیح است صلات امام صحیح واقعی باشد. همین که به حسب حکم ظاهری و وظیفه ظاهری امام به وظیفش عمل کند میشه به اقتداء شد. بدون جهت فرموده اگر دو نفر باشد که معموم میداند یکی از اینها جنوب است و هر دوتا میتواند اقتداء کند، هم به این هم بو در دو نماز ظهرش را با این بخواند عصرش را با اون بخواند میتواند. چرا؟ چون که در جواز الاقتداء فقط صحت این صحت صلات امام صحت ظاهریش کافی است، صحت واقعی درست بله لزومی نداره. خب این فرمایشی که ایشان فرموده اگر بر این باشد ولی واسطه علمانی یه چی به دیجری میتواند اقتداء کنه، فرق نمی کند. ما به این دو نفر باشند سه نفر باشند، شخص خارجی بداند جنابت اینها را یا خودشون بدانند که یکیشون جنوب است چه فرض ثانی بود. ولیکن این کلام صاحب الجواهر لایم چون المساعدت علی، چون که اختابات کماز کرنا مثل سایر موارد ظهور دارند در واقعشون. توجه کردید؟ بلی ظهور دارند در واقعشون. بلی اگر گفته بشود برای این چه اگر گفته بشود که بلی کسی چه اتیام می کند حد بزلی را اتیام می کند او مجزی از حضرت الاسلام است، سورش این است که حد صحیح را اتیام کند، حد بزلی را صحیحا اتیام کند. و اما حج وزلی اگر باطل بوده باشد واقعا طواف را ترک کرده باشد در او ولو جهلا، او را دلالت نمی کند. این فقط می کشه اون طواف اون حج وزلی یعنی حج واقعی وزلی اون مجزیست از حضرت الاسلام. اینجا هم همین زور است به صلات الامام می شکل داشد، یعنی به صلات واقعیش چه واقعا صلات است در حق او، به او می شود اقتدا کرد. و اما صلات ظاهری که در واقع صلات واقعی او نیست، خیال می کرد، توجه کردید، ولو اشتباه می کرد، ولو معذور بود، خیال می کرد صلات واقعی است، در او فهمیده نمی شود، مثل حضرت الاسلام می شود که عرض کردم. بدون جهت در ما نهنفی بل تعلیقی در عروه فقط در اون صورت است که در اون صورت اقتداء به سالس او یادتان نرود و وجهش سیست. والحمدلله.